ظرفیت تجدیدپذیر برسه، یعنی در سبد تامین برق کشور 12000 مگاواتش میبایست نیروگاه تجدیدپذیر باشه.
آقای دکتر سیگالودی، الان چقدر ما داریم از این ظرفیت استفاده میکنیم؟ از این 12000 مگاوات که اشاره کردین، چند هزار مگاوات رو الان داریم از انرژی های خورشیدی استفاده میکنیم؟
ما شروع برنامه که این تکلیف به عهده ما در سازمان ساختمان با گذاشته شده بود، ظرفیت هولوش 1210 مگاوات بوده در شروع برنامه. الان که من افتخار دارم با شما و مخاطبان صحبت میکنم، ما ظرفیتمون حدود نزدیک به 5000 مگاوات هست و این نشان از یک عزم و اعتقاد جدی در کلان دولت هست که با مشارکت بخش خصوصی اینو محقق میکنه. ما پیش بینی کردیم انشاءالله در سال جدید ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر رو به 11000 مگاوات برسونیم و البته فکر میکنم جز محدود برنامه هایی خواهد بود انشاءالله به لطف خداوند بزرگ. ما قبل از پایان در واقع برنامه تکلیفی هفتم این ظرفیت 12000 مگاوات رو محقق بکنیم.
خب آقای دکتر سیگالودی، دستاورد علمی در این زمینه وجود داره؟
بدون شک. ببینید، ما نیروگاه های تجدیدپذیر رو که عرض میکنیم، یعنی نیروگاه خورشیدی حالا مشخصا و بادی ها، اینا فناوری های جدیدی هستند که در دنیا در حال توسعه پیدا کردن هست. به واسطه توسعه این فناوری ها و البته کاهش قیمتی که بر اساس تجاری سازی اونها صورت گرفته، خب اینها جای پای محکمتری رو در سبد تامین برق دنیا دارند و حتما اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. خب ما اگر به لحاظ فنی بخوایم در حوزه نیروگاه خورشیدی مشخصا صحبت بکنیم، خب امروز ما تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان رو داریم که به لحاظ حمایتی که سازمان ساتپا انجام داده، آنها هم در حوزه طراحی و هم در حوزه ساخت بخشی از این تجهیزات خب به توانمندی بسیار خوبی رسیدن. مشخصا اگر بخوام اعلام بکنم، خب ما بیش از 200 شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی نیروگاه‌های خورشیدی داریم که در واقع افتخاری برای کشور هستن، جوانانی هستن که فارغ التحصیل دانشگاه خوب هستن. به لحاظ احساس نیازی که ایجاد شده در کشور، هم به لحاظ توسعه این نیروگاه‌ها و هم اینکه خب آنها این رو به عنوان یک فرصت شغلی مضاعفی می‌بینن که می‌تونن در این حوزه به صورت تخصصی ورود بکنن، خب این داره انجام میشه. در بحث تولید تجهیزات، ما امروز اینورترهای مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی رو حداقل 5 شرکت دانش بنیان داریم که تولید این تجهیزات رو عملا تجاری کردن. فعلا در ظرفیت‌های کوچک مقیاس و متوسط مقیاس عملا بخشی از این تجهیزات رو ساتپا خریداری میکنه و در نیروگاه‌هایی که بخش خصوصی مشارکت میکنه در اونجا استفاده میکنه. در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی، خب امروز ما بجز تولید سل که اون هم در آزمایشگاه‌ها در حال انجام هست، بقیه مراحل ساخت پنل خورشیدی رو از طریق شرکت‌های متعددی که داریم در حال انجام داریم. اما نکته مهمتر این هست، این که این رویکرد به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک رویکرد جدی هست و سیاست‌گذاران این بخش، یعنی عملاً در کلان دولت و مشخصاً سازمان ساتپا، یک حرکت شتابانی رو به واسطه اهمیت این موضوع به این قضیه داده، به نظر میرسه که نگاه جدی به توسعه در واقع فناوری و تجاری ماجرا هست.
آقای دکتر سیگالودی، یعنی ما بحث انرژی های بادی رو هم میخوایم درباره صحبت بکنیم به خاطر حالا محدودیت زمانی. امروز در بسیاری از نقاط کشور ما باد داریم، بادهای بسیار زیادی داریم و یکی از نکاتی که قابل توجه هستن بحث انرژی های بادی است. دستاوردهایی که در این زمینه داشتیم چی هست؟ بفرمایید لطفا.
ببینید، ما در یک مرحله ای در شمال کشور، یعنی حدود 30 سال پیش، عملا نیروگاه های بادی رو نصب کردیم برای تولید برق بادی. خب حرکت بسیار هوشمندانه ای بوده، تصمیم بسیار عاقلانه ای بوده که ما بتونیم از اون ظرفیت خوب استفاده بکنیم. ما عملا مشابه یا بهتر از خود پتانسیل در منطقه شمال، در شرق کشور هم داریم، در استان سیستان و بلوچستان، در استان خراسان رضوی، مشخصا منطقه خاف. خب اینا جز پتانسیل هایی است که ما بررسی ما نشان میده که ما بیش از 30000 مگاوات همین الان امکان احداث نیروگاه بادی رو داریم.
آقای دکتر سیگالودی، ما گفتیم که یک سری امکان داریم در تجدیدپذیرها و دانشی هم وجود داره، شرکت های دانش بنیان دارن کار میکنن. آیا ما این دستاورد علمی رو داریم و بهش دست پیدا کردیم؟ نه تنها بحث انرژی های بادی، بحث زیستوده ها مطرح میشن، بحث زمین گرمایی مطرح میشه و بسیاری از روش های دیگری که وجود داره که حالا من نمیخوام دونه دونه اونها رو نام ببرم. درخواستم از حضرت عالی آقای دکتر سیگارودی این است، اون دستاوردی که ما در یک بخش مشخص منهای انرژی خورشیدی داریم اون رو بیان بفرمایید توی این فرصت محدودی که وجود داره.
ما در حوزه پژوهش برای رسیدن به تجهیزات مرتبط در حوزه کلان انرژی تجدید پذیر از جمله نیروگاه خورشیدی، بادی، زیستوده، آبی‌های کوچک و حتی تولید هیدروژن سبز، خب از اون مرحله آزمایشگاهی خب سالهاست که عبور کردیم. اما در دنیا هم شما ملاحظه بفرمایید برای اینکه این نتیجه تحقیقات به یک مدل اجرایی برسه، عملا بازاری هست که در کلان حاکمیت یا دولت برای این بخش فراهم می‌کنه. من در ابتدای عرایضم اشاره کردم که تأکید دولت در کلان توسعه انرژی به سمت تجدیدپذیرهای تأکید ویژه‌ای هست. خب امروز اگر در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ما عملا مشارکت شرکت دانش‌بنیان رو داریم، به همین میزان برنامه‌ریزی برای توسعه بادی‌ها رو هم انجام دادیم. یعنی ما بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد استفاده از نیروگاه بادی رو از طریق ظرفیتی که قبلا حتی در کشور ایجاد کرده بودیم میتونیم مجددا آماده بکنیم. ولی این نکته یادمون نره، آن چیزی که باعث میشه نتایج زحمات در پژوهشگاه‌ها در مراکز تحقیقاتی به مرحله ظهور میرسه، عملا فرصت سرمایه‌گذاری هست که در اختیار اون قرار گرفته. در حوزه زمین‌گرمایی خب قبل از دهه 80 ما بررسی خوبی رو در کل کشور آغاز کردیم. بررسی ما که از این بود که ما حداقل در 15 منطقه کشور امکان تولید انرژی از پتانسیل انرژی زمین‌گرمایی رو داریم. برای همین که بتونیم این رو اجرایی بکنیم، یکی از بهترین مناطق رو که در منطقه شمال غرب کشور در مشخصا مشکین شهر اردبیل رو انتخاب کردیم، در جایی که امکان بیش از 100 مگاوات تولید برق زمین‌گرمایی اونجا وجود داشته. عملا باید یک پروژه آزمایشی رو انجام میدادیم یا پروژه پایلوت که خوشبختانه اون به مرحله تولید برق رسید. اما نکته مهمتر اینی که باز عرض میکنم، ما در تمام حوزه‌های تولید برق تجدیدپذیر به واسطه اهمیتی که داره و برای اینکه بتونه سهم بهتری رو به خودش اختصاص بده در اون سبد بزرگ تامین برق کشور، خب تحقیقات میدانی خوبی کردیم. از حوزه انرژی بادی بررسی ما نشان میده که ما در حال حاضر بیش از 30,000 مگاوات امکان تولید برق بادی اقتصادی، بیش از 120,000 مگاوات امکان تولید برق خورشیدی اقتصادی، بیش از حدود 1800 تا 2000 مگاوات ما امکان تولید برق از زیستوده یا زباله‌های شهری داریم. خب اینا نشان میده که این بررسی‌ها صورت گرفته. ولی یه نکته یادمون نره، ما برای اینکه برای توسعه عملاً نیروگاه تجدیدپذیر گام مهمتری برداریم، بحث اقتصاد انرژی هم باید بهش توجه بکنیم. آن چیزی که کمک میکنه که مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زحماتشون بتونه به نتایج مطلوب‌تر انشالله برسه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سیگارودی از بودنتون و مطالبی که ارائه دادید در بحث انرژی های تجدیدپذیر. پاینده باشید.
متشکرم.
سپاس. خانم ها آقایان، تا این لحظه آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی مهمان ما بودن و در بحث انرژی های تجدیدپذیر صحبت کردن. ایشون معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدیدپذیر بودن که نگاهشون رو در این زمینه ارائه دادن. تا لحظاتی بعد با مهمان دیگری صحبت خواهیم کرد. همونطور که حضورتون عرض کردم، مهمان دیگری داریم در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، آقای دکتر رضا فتایی که مدیر دفتر جلب مشارکت های مردمی در بحث انرژی های تجدیدپذیر هستند. آقای دکتر فتایی سلام میکنم حضورتون.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
من سپاسگزاری میکنم ازتون. شما چون در بس دفتر جلب مشارکت های مردمی هستید، خیلی خوبه که این پرسش رو داشته باشم که دستاوردها برای جلب سرمایه گذاری چقدر بوده و چقدر میتونه باشه؟ آیا ما دستاوردی در این زمینه داریم؟
ایران اسلامی ما به واسطه مواهب سرشار انرژی که در اختیارش هست، هم از منابع سرشاری از خورشید رو ما به وفور داریم، دالان‌های بادی خیلی مناسبی داریم و کنارش موضوعات پتانسیل‌های مربوط به زمین‌گرمایی رو داریم. بلاشک ما تکلیفمون اینه که از این منابع استفاده بکنیم و تأمین انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدیدپذیر اولویت اولمون باشه.
آقای دکتر فتایی ببخشید، میخوام اینو بپرسم که در حال حاضر سازمان انرژی های تجدیدپذیر برای جلب مشارکت های مردمی در کدوم منطقه یا در کدوم جایگاه دارن فعالیت میکنن؟ اون رو به عنوان یه دستاورد بفرمایید.
بله. ببینید، ما واقعیتش توی دفتر جذب مشارکت های مردمی توی تقریبا همه لایه ها و زینف هامون این ایجاد جذابیت رو انجام دادید.
کجا بیشتره؟ کجا بیشتره؟ کجا پول بیشتری وارد شده؟
ببینید، ما منباب سیاستگزار اون جاهایی که بیشترین مشکلات شبکه رو داریم، یعنی منتها علیه شبکه، جاهایی که شبکه حالت حلقه‌ای تبدیل به حالت شاخه‌ای میشه، بیشترین ایرادات و اشکالات کمبود برق اونجا خودشو نشون میده.
مثل
جاهای روستایی، حاشیه شهرها، اون جاهایی که شبکه دیگه کشش نداره، بلاشک توسعه تجدیدپذیرها توی یه همچین موقعیت‌هایی بیشترین منافع فنی رو خواهد داشت. بنابراین سیاستگزار اومده تعرفه گذاری خرید تضمینی رو به نوعی انجام داده که توی این مناطق جذب سرمایه گذار انجام بشه، مردم ترغیب بشن بیان مشارکت بکنن. شاید مصادیقش همون طرح حمایتی ما باشه که با کمک 4 تا نهاد حمایتی کمیته امداد بهزیستی، معاونت توسعه روستایی و بسیج سازندگی، از طریق بکارگیری ظرفیت وام اشتغالی که توی قانون بودجه گرفته شده برای این مددجویان، زینفان رو به نوعی جلو بردیم که از طریق احداث نیروگاه هم امکان استفاده از این تسهیلات رو داشته باشن، هم امکان پرداخت اقساط رو داشته باشن و در کنارش منافع مادی سرمایه گذاری هم به نوعی ظرف 20 سال منتفع بشوند. درآمد هم تو اشل خودش درآمد جذابی هست. ما نیروگاه های 5 کیلوواتی خورشیدی رو از این طریق توسعه دادیم. در کنار اون زینفان دیگه ما صنایع هستش که توی شرکای صنعتی فعالیت داشتیم، برای بحث ترویج و توسعه تجدیدپذیرها توی ادارات کارهای خوبی انجام شده. نیروگاه های انشعابی ما که توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک از گذشته بوده ادامه داره، برای بحث‌های کشاورزی بالاخره ترغیب و تشویق‌های اتفاق افتاده که این شرایط فراهم شده. اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که توی حوزه مقیاس کوچک تجدیدپذیرها اتفاق افتاده. عملکردها هم واقعیتش این توفیقات رو تایید میکنه. من شاید الان بخوام با عدد رقم بگم، توی سنوات گذشته تا انتهای سال 1403 ما عملکرد حدود 242 مگاواتی تو حوزه مقیاس کوچک داشتیم. به مدد اتفاقات خوبی که افتاده، سرمایه‌گذاری ها جذاب‌تر شده و تنوع پیدا کرده تو فیلدهای مختلف، ما تونستیم عملکرد 241 مگاواتی رو تا ابتدای بهمن ماه داشته باشیم و معادل سنواتی توسعه تجدیدپذیرهای مقیاس کوچک توی این 10 ماه گذشته عمل کرد داشتیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر فتاحی از دیدگاهتون و اینکه به هر جهت دستاوردهایی رو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کردید. شما براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشین.
پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای دکتر رضا فتاحی با ما بودن و دیدگاهشون رو در بحث جلب مشارکت های مردمی در انرژی های تجدیدپذیر برای ما و شما بیان کردن. ممنونم. به اتفاق یکایی که همکارانم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
یکا یک سر شکستان روز، اما عهد و پیمان نه. یکا یک سر شکستان روز، اما عهد و پیمان نه. غم دین بود در اندیشه مردم، غم نان نه. شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران، به لطف حضرت خورشید، اما بر خراسان. کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر پریشان کرد جمع یک دل ما را، پشیمان نه. سراسر صحن از فوج کبوترها چنان پر شد که چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه.
آفرین آفرین.
یکی فریاد سر می داد بر پیکر، سری دارم که آن را می سپارم دست تیغ و بر گریبان نه. برای او که کشتن را صلاح خیش می‌بیند، تفاوت می‌کند آیا جوان یا پیر؟ چندان نه. دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران.
رضا خان
نه.
آفرین آفرین آفرین.
دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران. رضا خان نه. کلاه پهلوی هم کم کم افتاد از سر مردم، نرفتم ما سر آنها کلاه زورگویان نه. به جمهوری اسلامی ایران گفته ایماری، به هرچه غیر جمهوری اسلامی ایران
نه.
نه.
آفرین.
گذشتان روزها، امروز اما بر همان عهدیم.
آفرین.
نخواهد شد ولی این بار جمع ما پریشان نه. کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟ کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟ اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه. دفاع از حرم یعنی قرار جنگ، اگر باشد زمین کارزار ما تلاویو است،
تهران نه.
تهران.
آفرین 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 آفرین.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره.
وقتی میگیم یا علی یعنی میبندیم مهدی، میگیره مولا علی بیعت برم مهدی، هرچی باشه پیش رو علی من از بنوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری.
قلبم
شب و هر روز با مهدیه، قشنگ دری یا حسین امروز یا مهدیه،
خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ دری یا حسین امروز یا مهدیه،
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام،
بایدم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه یه امام زمان ایران باشه،
پشت امام جهان مشت بی حریفیم، به اسم صاحب زمان تو قدس شریفیم، یه نمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی حقه ابو حیدر،
صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بها، یا علی با هم بگیم این یعنی زلفقا،
زمزمه ی آخر و زمانی یا مهدیه، کار زمانی صلح جهانی یا مهدیه،
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام،
لحظه دیروز این مهمونت اومده بود پیشه، دم رفتن اومد این کلید رو داد که بدم به شما.
اینجا اتاقش کوچیکه، یه تخت فلزی که چیجیر میکنه، یه میز که پایش لقه، پای پنجره که درست بسته نمیشه اونهاش باز میکنه. هر شب کلید رو از پذیرش میگیرم، نه اسمم مهمه، نه این که از کجا اومدم یا تا کی میخوام بمونم. چمدونم همیشه گوشه اتاقه، بازش نمی کنم، اصلا انگیزه ای برای باز کردنش ندارم. اینجا صدا از دیوار رد میشه، خنده، سرفه، تلویزیون، یه سیگار. شب که میشه چراغا رو خاموش میکنم، نور قرمز تابلو نئون مسافرخونه میفته به صورتم، به سقف نگاه میکنم و میفهمم تنهایی صدا داره اگه گوش بدی. تو این تنهایی و کنج مسافرخونه و غربت یه سوالی تو سرم میچرخ، تو این گوشه غریب اصلا کسی به یاد منم هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذا الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تو متعه فیها طویلا.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه من وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
خشونت،
خشونت،
نژاد پرستی،
نژاد پرستی،
تهاجم،
تهاجم و سلطه صهیونیسم، سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. در این مجموعه برنامه پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم که اختصاص داره به برنامه‌های پنهان صهیونیست‌ها در سیطره‌شون بر جهان. در برنامه امروز پروتکل دهم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. دعوت می‌کنم تا انتها ما رو همراهی کنیم.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
صهیونیست ها که سلطه آشکار و پنهان بین المللی رو در سر می پرورونن، تلاش می کنن با انواع و اقسام ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به اهداف از پیش تعیین شده خودشون دست پیدا کنن. تنها چیزی که برای صهیونیست ها مهمه رسیدن به این اهداف با هر ابزار و ترفندیه و از اونجایی که می دونن بدون تغییر در باورهای فرهنگی، ملی و معنوی جوامع دیگه دستیابی به این اهداف ممکن نیست، در تلاش هستند تا با تغییر باورها و ارزش‌های انسانی و همچنین تخریب اعتقادات مذهبی ملت‌ها به این مهم دست پیدا کنند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل دهم به این نکته اشاره می‌کنند که باید درباره مفاهیم و موضوعات پرکاربردی مثل آزادی بیان و حقوق بشر اجمال‌گویی کنیم تا در هر زمان نیاز شد بر اساس منافع خودمان این مفاهیم و موضوعات رو تفسیر کنیم. با هم تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل دهم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث مربوط به بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در این برنامه به بررسی پروتکل دهم می‌پردازیم. پروتکل دهم دارای یک محتوای سیاسی است و به علاوه از مجموعه پروتکل‌های